واجازه. بسم الله الرحمن الرحيم. خب تنبیه سوم مرحوم سید در نقل خودشون فرمودن که از سال سرول کلینی تا به فراح کتاب روضه وستدل بعض و فضلاء المتأخرین به هذه الروایه. فرمودن که اینجوری اشاره کردن شرایطشون گفتن در کتاب تکمیل و مشارق شموس اونجا هم فرمودن که این روایت در نقطه مقابل مختار صاحب ذخیره هست، چون اگر یادتون باشه این مباحثی که شروع کردیم عرض کردم در طول تاریخ رؤیت هلال 4 مسئله به ترتیب داغ شده بحثش، در یه برهه مسئله اخبار عدد بحثش داغ شده، شیخ صدوق و مفید و مفید اول یه رساله نوشتن به فرمایش سیدون طاووس، بعد خودشون جواب دادن ولی اخبار عدد بود. یه دو تا بحثم زمان ما با یه فاصله بود، یکی بحث اشتراک افق و اتحاد افق مطرح شده حدود 60 سال پیش به این طرف، به یه حدود 20 سالی هم این مسئله تلسکوپ مطرح شده. این دوتا بحث متأخر، اونم بحث مقدم بود. اما اینی که سید فرمودن داغ شدن بحثش در قرن 11 هم بود توسط صاحب ذخیره، هم در ذخیره و هم در کفایه، در ذخیره بیشتر ایشون تقویت کردن اون چرا که به سید مرتضی رضوان الله نسبت دادن، در این که رؤیت قبل از زوال مجزی، صاحب ذخیره اونا تقویت کرد. ایشون برای مختار خودشون به این روایت استشهاد کردن. پسر آجا حسین مشارق و شموز، مگه آجا حسین هست آقازادشون، آقا جمال و آقا رضی، تکمیل و مشارق شموز عبارتشون ها آوردن، نمیدونم هم گذاشتن تو فلکه یعنی که ایشون فرمودن که تعجب خال خالون المعظم، یعنی خود صاحب ذخیره که دایی خود زوجه آجا حسین حساب میشودن، ایشون فرمودن که این روایت عمر ابن یزید دال بر مختار منه، یعنی مختار صاحب ذخیره، میگن این برعکس، اتفاقا دال بر مخالف مختار ایشونه و مختار ماست که مشهور، یعنی که زوال رؤیت قبل از زوال مجزی نیست. خب اینا فرمودن پس ممکنه که سید که فرمودن وسط دل بعض و فضلاء المتأخرین این منظورشون بود، ممکن هم هست علایت، ولی ببینید عبارتی که در مصباح فهمدن قاله داره در تکمیل و مشارق شموس که تکمیل کتاب والد معظمشون هست، ایشون قاله ندارن، فقط میگن که این روایت تأیید مختار ماست نه مختار خال که خود خال آوردن دایشون آوردن، ولی اینجا میگن قاله، یعنی اونی را که سید میگن عبارته. و فقط تفاوتی هم که با تعلیقه وسائل چاپ آلول بیت داره اینه که سید فهمیدن وجه الدلاله در تعلیقه وسائل هست وجه دلالتهی، بقیهش طابق کلمات این هم نگاه بکنه ببینید قاله و وجه الدلاله که تو تعلیقه اینه و وجه دلالتهی انه یفهم منه، ملاحظه کردید تا آخر عبارت که بعد سید میفهمه به هو کما ترا این اون عبارت چیه در وسائل. دیروز بحثی شد از مباحث جلوتر، یکی راجع به اون انساب و اینها مطرح شد که اون دیروز کتاب موسوعت و انساب آل البیت علیهم السلام فرمودن، دیدم که موجوده در اینترنت فایلاش هست، سجلده مبسوطی است و اسم واموس هم ماییه، خیلی موسوعه مفصلیه. اون حالا سر جای خودش که راجع به اون اگر بحثی مونده، و همچنین راجع به اون بحث تصفیه روایات در قرن چهارم بفهمه
در قرن موفق تاریخ وفات جعفر.
بله بله احسن. بله در آخر جلد سوم از ایشون آورده و اون سوالی را که ما مطرح کردیم با حرفش حل میشه. ما گفتیم میگن وفات جعفر ابن علی سلام الله علیه و والدشون، خود ایشون که اونجا داره جعفر ابن زکی التوا اینا را دارن، زکی را تو کتاب های دیگران تو جامع الاحسن میارن، ولی بین این طرف که استقرار امر و ساختاری که میگفتن کذاب، جعفر کذاب روایت هم برش داشتن معروف است. حالا عرض کنم که سوال این بود که ایشون بزرگترن یا امام عسکری سلام الله علیه. درسته ایشون 271 وفات کرده، عمرشون هم 45 سال، خب بزرگتر میشه از امام عسکری سلام الله علیه، 227 گفتن. درست شد؟ این سوالی بود. شواهد متعددی آورده بودن که تو فدک ملاحظه کرده اضافه فرموده بودن به این که تو روایات ما داره تصریح به این که امام عسکری سلام الله علیه چی بودن؟ بزرگتر بودن از جعفر. خب این چطور میشه؟ با این چیزی که توی موضوع هست تذکر خوبی دادی، این حل میشه. ایشون گفته است که تولد جعفر وفاتش 281، یعنی 10 سال اضافه میشه، نه 271. وفاتش 281، تولدش هم امام عسکری 232، ایشون 236، یعنی 4 سال از امام کوچکتر بوده.
ملاحظه کردید؟ وفاتش
281، تولدم 236، یعنی او تو سامره دنیا آمده. حضرت 233 تشریف آوردن سامر را، 3 سال که امام علیه السلام در سامر را موندن تازه جعفر دنیا آمده، یعنی مسقط الرأس سامر بوده، به خلاف امام عسکری سلام الله علیه که مسقط الرأس کجا بوده؟ مدینه النبی صلی الله علیه وسلم. ولی اینم موسوعة انصاب آل البيت علیهم السلام که آقای عدنان الحسینی
رفاعی
فلسطینیه. البته دیدم یه مؤسسه دیگه هست، مؤسسه النسب، 3 تا نسخه اینا تو آرشیو اینترنت گذاشتن، تو یکیش اون مؤسسه آمده با خط قرمز نوشته بود که فیه یوجد کل شی، جمع فیه کل شی، اعتبار مثلا به همه مطالب نیست، اینجور چیزی رو اون مؤسسه آمده با کنار این کتاب گذاشته بودن اینا تذکر دادن. حالا علایال کتاب مفصلیه
باید. شون فلسطینی بوده میداشتن؟
نه شاید مثلا بعضی چیزاش موافق نبودن، چون میدونید خود علمای نسب انواع و بعضی هاشون هم در برخوردشون با مخالف برخوردهای تندی دارن. اینجوری هست که مثلا جعل و کذب و اینا را به شدت میخوان دقت کنن و درش بررسی. قبلا هم عرض کردم در تاریخ هم بوده، مثلا ابن خلدون دفاع میکنه حسابی از نسب فاطمی مصر، اما ابن کثیر شاید هم زهری اینا همه مناقشه میکنن اینا در اینکه الان یه حال. بله این نکته خود من میخواستم هم بگم یادم رفت.
درستم خوب بحث کرده درسته حسن ابن جعفر که خالص اسمش این اختلاف کنه درست قشنگی در بانه فرزندش محمد ابن حسن که میگه اینا بعضی سنی ها همون امام زمان که
بله اونم رو دیدم درسته. ایشون میگه که بسیاری آمده که گفتن که محمد بن المهدی، یعنی محمد ابن الحسن ابن علی صلوات الله و سلام علیه که حضرت بقیت الله صلوات الله علیه باشن، تو کتاب‌های آمده که ایشون هجرت کردن از سامره، رفتن فاس مغرب و اونجا هم بودن، ذریه دارن، بعدش هم وفات کردن. اینکه خیلی از ابن خلکان و سایر چیزا علاءالدین سنانی هم میگه، اینا میگن که شیعه ها میگن ایشون، ما اسناد داریم که ایشون وفات کرده، یعنی اصل این ایشون تذکر میده، میگه که من جواب بدم، اونایی که در اونجا هستن محمد ابن الحسن ابن جعفرن، نه محمد ابن الحسن ابن علی. یعنی محمدی بوده پسر نوه جعفر که نبیره امام هادی میشه، اونا هم از ذریه او هن. اینا اشتباه شده، گفتن محمد ابن الحسن بله العسکری و این اشتباه شده بله. اینم از نکاتیه که اونجا ایشون میگه که من چی خدمتن به شجرت آل البیت علیه السلام، من این زحمت رو خیلی زحمت کشیدم، نسب اونهایی که اونجا را تصحیح کردم که مثلا به حضرت بقیت الله نباشه، به چیزی باشه که روالش موجوده.
یا بحثه که ذریه امام زمان که بعضی ها نسبت میکنه که امام زمان همسر داره فرزند داره، به همین چیز برمیگرد.
بله در این که اونهایی که اونجا در مغرب هستن آیا به اون برمیگردن یا
حتی بین شیعیان اینگار استدلال میکنه که امام زمان مثلا فرزند داره به همین شجره نامی که نسل چیزی
استشهاد ملموس.
بله
البته اون قضیه جزیره خضرا که بحثش مطرح شده و حالا مخالف و موافق های مفصل هم داره جای خودش، بعضی ها به شدت با اون قضیه مخالفند، کتاب ها بر علیهش نوشت، ولی نوع محدثین موافقند. مرحوم مجلسی در بهار آوردن، مرحوم فیض آوردن تو اون کتابشون که یادم بیاد جلوتر از فیض، اینا را تو صفحه فدکه جمع بری شده، موافقین حسابی هم داره. یه کسی بود محضر حاجی ها بود، گفت که آقای بهار باز کرد، گفت مرحوم مجلسی این قضیه را در بهار آوردن، ولی اون محقق کتاب زیرش نوشته که این از اون قضایای رمانتیکه که به صورت یه رمانی مثلا چطور امروز این محقق اینا نوشته بود. حالا نمیدونم همون وقت بود یا یه وقتی دیگه، من مزنون اون همون وقت بود و جا داشتن مشغول دعاشون اینا بودن که رسمشون بود، قطعش کردن و فرمودن که یکی از مشایخ نجف ازش سوال کردن جزیره خضرا راسته یا نه، ایشون هم یه عصای تو دستش بود، گفت این عصا رو می‌بینی؟ گفت بله، گفت این عصا مال اونجاست. جواب حالا
آقایی که جزیره خضرا رو کتاب نوشته بود، آرزای سر باش فهم دوردن این قطعه تو اتنیمان به دارم من اتنیمان داشتم من یه خواهیه بود گرفتم.
نه حالا بله اون یه تطبیق قاطی با مثلث برمودان ها نباز قاطی بشه، اونی که بود میگفتن این مثلث برمودا همونه، این خیلی بحثش تفاوت داره، حالا باشه یا نباشه، مثلا دو فضاست، دو بحثه، دو تا هم جزیره هست، اینا تو فدکی اینا آمده، دو تا هم هست، یکی قبلش بوده، اینی که با این روایت دوم متفاوت، نقلاش هم فرق میکنه، انشالله خواستید مراجعه بود. الان یا آقا فرمودن تو اون جزیره خضرا اینا داره که سید شمس الدین اونجا اونطوری که ظاهر نقل است، اونا دیگه این سادات مغرب ذریه محمد ابن الحسن ابن جعفر ابن علی دیگه نمیشن، اونا سید شمس الدین ظاهرش اینه که نه، اونا به خود ذریه است بقیت الله برمیگردن. حالا آیا زمان غیبت صغرا بوده که حضرت در جای ذریه داشتن و این بحثاش هم کردن اصلا دارن یا ندارن، زمان غیبت صغرا داشتن یا نداشتن، بعد زمان غیبت کبرا هم دارن یا ندارن، که سوء استفاده هایی هم که الان از این بحث ها شده دیگه شما بهتر از من میدونید. الان اون در جزیره خضرا اون ساداتشون باید و اینی که این صاحب این موسوعه ایشون میگه یه تطبیقی بشه که
دوست دارم بپرسن که بحثتی رو فهمیده بودن حالی حساب از اونجا اومده چی و اینها، ولی چون نقشه فکری شما رو به هم ممکنه بزنه نمی پرسم، خیلی هم بزاخت از اون شما فکر کرده تدریس می کنید اینها، میخوام که خیلی فاصله نگیرید از اون نقشه فکری،
فکر کردن پندقه آخره الان
باید. ولی شما با لسان دینا رو گفتید اما به غیر السان دعوت کردید. خب عرض کنم گاهی آدم حرف میزنه اما خود حرف زدنش عمل است. نه من خب عرض کنم که این نکات خوب بود. آقا تذکر دادن موسوعه رو خود جلد سوم آخر جلد سوم اینا رو مفصل آورده و مشجرات سادات از نسل جعفر خیلی مفصل، خیلی مفصلشون آورد. خب منابع هم عام است، ایشون منابعی که استفاده کرده از هر جا اطلاعی دست آورده آورده، میخواسته موسوعه باشه. شاید همون هم بود که اونا آمدن تذکر دادن که مثلا بعضی منابعشون رو معتبر ندونست.
شیعه که نیست،
نه زهر سنی، در اردن هم چاپ شد، چاپش هم در اردن فلسطینی بوده.
از کتابای شیعه کامل میاره،
بله، ولی از همه میاره، از همه منابع شیعه میاره، ولی خود ایشون
استاد این کتاب موافق با حرف شیخ مفیده که زوری جناب جعفر همه بر این امر هستن و شیعه هستن.
اینا نشو من ببینم که این عبارت شیخ مفیده ایشون جایی میاره یا نه، علی حال، ولی اون چرا که ایشون افاده کرده موافق نیست. یعنی طیف بسیار وسیع از اونا چی هست؟ اینا همه سنی هست. البته از قبل چیزای جالب هم اینه که آلوس در این کتاب
چند نسل بعد
آلوسی های بغداد که از کم سیدن، ایشون میگه اینا از ذریه سید محمد سلام الله علیه هستن. اونجا ایشون میگه، حالا من اینجوری که من بولو کردم، آلوسی های بغداد خب همه خیلی مهمن، بیت مهمی تو بغدادن و همه هم سنی، سنی بودنشون تردید درش نیست، یعنی اینجوری که برمیاد اهل تقیه نیستن، اعتقادشون سن، ولی سنی هایی هستن که خب مثلا روح المعانی آلوسی بسیار به مجموع بیان اهمیت به عنوان یک تفسیر قویم میاره، گاهی هم نقد میکنه، گاهی هم تایید میکنه. اینجوری حالا کل تفسیر مال خود پدر هست یا نیست اون بحث جا، بله منظور که این بله
تیفزیش معروف سنی
هم، بله
از نسل جناب جعفر تیفزیهاشون سنی
هم درست، مال همون قرن اون موقع یا نه مال متأخرین؟
میگم ما الان چرا این معلومه که کجاها هستن سرزمینشون، من الان من با فاصله یک ساعت قبل اینا دیدم و یه مروری کردم، میدونم که الان عرض کردم آقام تذکر دادن، ولی همین مختصر انشاءالله شما بخواید مفصل تر نگاه
بکنید. اون اولاد جعفر رو که گفتن که سنی هستن، زمانش هم معین شده که از چه تاریخی اینا از همه اول سنی بودن بعد هاتون نصب شده؟
ایشون از طریق اسفل به الان نرفته، یعنی الان سادات بالفعل ابتدای کار قرار نداده که بعد بره برسه بشه، بلکه از بالا اون ریشه درخت را از اون پدر قرار میده، از والد قرار میده، همون که عرض کردم میگن به روش چی موسوع یا چی مبسوط، منظورم میخوام به روش مبسوط، به روش مبسوط اینه که پدر را در ریشه قرار میدن، اولادش را ذکر میکنن. ایشون اینجوری کار کرده، ولی خب اینا که نکات خیلی خوبی به حمدالله انشاءالله هم پیش هیش را گرفته بشه. اون مطلب تهذیب هم که آقا فرمودن، اونم دو تا افاده دیگه ذیل فرمود شما دارن، یکی از کتاب عدت الاصول مرحوم شیخ آوردن تو جلسه 308 افاداتشون اضافه شده، یکی از عبارت عده آوردن که شیخ توضیح دادن من در تهذیب و استفسار چه کار کردن، که اونجا در عده میفرمان یزید علی خمسه آلاف 5000 حدیث، که البته 5000 حدیث منظورشون فقط استفسار که 5000 رو خورده خود شیخ تصریح کردن، الان یادم نوشتن که با محاسبات امروزی خورده بیشتر شده، شاید مرحوم شیخ در شمارش یه ملاحظاتی کردن که تعداد کمتر شده بود اونی که خودشون آورده. در تهذیب حدود 13400-500 تا شاید در تهذیب روایت مجموعش، اینا را مرحوم شیخ توضیح در عده دادن که حالا نگاه میکنید، دیروزم آقا فهمیدن برگردیم به اون بحثا دوباره، این بحثی که ما بودیم میمونه، اگر تا این 3-4 روز مطالعه فرمودید و چیزی افاده کردید اونجا بگذارید، ما شنبه حرفی نیست، مقایسه طلبیگی استفاده میکنیم. عددون بسیار هم، من که سهم خودم خوشحال میشم از این چیزایی که میگید. پس اینم یه فرمایش شیخ در عده که نگاه میکنید. یکی دیگه هم احتمال بله؟
زیر چی کنید؟
بله عده رو چرا من عرض میکنید؟ ببینید در عده بفرمایید که بله فرمودن که شیخ در کتاب عده در بحث حجیت خبر واحد عملکرد خودشان در تهذیب و استبصار را توضیح دادن. عده جلد 1 صفحه 137. البته این مرحوم شیخ در عده بحث مفصلی در راجع به خبر واحد اقوال رو میارن، خیلی مفصله، از اون بحث‌های بسیار مفصل عده. این بخشی از اون است که فرمودن که یزید و علا 5000 حدیث، یزید یعنی فقط در استبصار و الا در تهذیب که عرض کنم از 13000 اینها بیشتره. خب یه مطلب دیگه هم زیلش باز اونجا نگاه بکنم، همونجا یه توضیحی دادن برای اینکه خلاصه اون چی که شیخ در استبصار آوردن و اما ما رباه را خواستن تأویل کنن، این تأویلات شیخ یک وجه منفی برای جهت قرینیت درش هست که تعبیرشون اینه که بله که نتیجه عملی اگر روایتی در قسمت این ما رواه تهذیب بود جای دیگری نبود، درسته؟ این که شیخ چاره اندیشی کردن ارزش منفی قرینه به تعبیر رفتن توسط شیخ بالاتر از صادر شدن از معصوم خواهد بود، یعنی صادر شده که قبولم میکنن اما این تعبیر شیخ ارزش منفی داره. حالا تا یه خورده فرمایشش حالا نگاه بکنید، منم هرچی به ذهن اومد بعدن فرصت شد عرض میکنم که منظور ارزش منفی خلاصه کجا؟ روایت را صدورش، جهت صدورش، محتوای ظاهرش قطع نظر از تأویل شیخ و اون چه که شیخ تأویل کرده. منفی مال چیشه؟ مال تأویل شیخه؟ یا منفی مال توضیحات قبلی؟ اون ظاهرش هست که با ساختار ذهنی نمیخونه. اینا با توضیحش ها ببرمون که من یه خورده برای ذهن من واضح نبود. یکی دیگه هم این که با اون چیزی که الان بالای همین فرمایش از عده نقل کردن ببینن جمع این برداشت ایشون از این ساختار کل روایات با اونی که خود شیخ در عده میگن بابا من این روایاتی که در استبصار و تهذیب آوردم همش قائل داره بین طائف، مفتی داره، اینا هم دیگه من تفسیخ نمی کردن، هر کدوم طبقه یکی از اینا فتوا می دادن. و اینم عرض بکنم اگر باز خواستی مصداق بیشتر مراجعه بکنید، کنار این حرف عده که به تهذیب و استبصار مراجعه میکنید به خلاف شیخ هم مراجعه کنید. خلاف شیخ منبع عظیمی است. برای چی؟ برای اینکه نه فقط خلاف شیعه را با علمای عام میگم، در خود خلاف بسیاری از موارد که جستجو کنید، مثلا بعض من اصحابنا بسیار مواردی هست که خود شیخ میگن که مثلا بعضی از اصحابونا این فتوای دارن خلاف اون، درست شد؟ اون مواردی که در خلاف هم میگن بعضی از اصحاب ما مخالفن، در این بحث اگه استقرایی بخواد کار بکنید نافعه. این باشه برای این چند روز کار روش بشه، شالا برای شنبه اگر افاده ای داشتید، اگر نه که حالا شنبه عرض دیگری میکنم. حالا برگردیم به مطلب امروز. ببینید این بحث امروز، من در همین جلسه امروز که جلسه چندم میشه، 118 میشه، الان فایلش موجوده، الان بعدن اصل مباحثم زنده بودم، من دو تا عبارت آوردم تو همین ذیل جلسه 318. نگاه بفرمایید اونایی که دارید بعدش هم ببینید. مقدمه علامه طباطبایی رضوان الله علیه را بر وسائل چاپ اسلامی آوردم، بخشش را، و همچنین مقدمه وسائل چاپ آل البیت. اون چرا که من دارم اینجا که از خود وسائل چاپ اسلامی هست، اینا محمد حسین طباطبایی همون صفحه شروع جلد اول ایشون مقدمه فرمودن، مطالبی رو دارن، میگن که آقای عاشق عبدالرحیم ربانی شیرازی زحمت کشیدن، تعلیقات زدن، خیلی باعث خوشحالی است. مما یسرنی ولامری انه لیسر کل طالب العلم، این باعث خوشحالی منه و همینطوره. قبلش مرحوم عاشق آقا بزرگ در از ذریعه وقتی وسائل رو صحبت میکنن، تفصیل و وسائل شیعه وقتی میارن اونجا معلوم میشه زمانی که اونا مینوشتن فقط همون چاپ قدیم بوده، سه جلد کمپانی بزرگ قدیمی ها در شش مجلدی که صاحب وسائل تنظیم کرده بودن. خود مصنف مثلا مرحوم مجلسی بهار 24 جلد 25 24 جلد ها 24 من الان غالب تزن و میشوالی رو حافظه. چند بار دیگه هم عرض کنم مرحوم صاحب وسائل هم همجور شش مجلد، مرحوم صاحب از ذریعه همونا رو میگن. اما این زمان که حدود 76 بوده که آقای ربانی تاریخ گذاشتن که علامه طباطبایی فرمودن، عبارت علامه این است که وقت قوبل الکتاب من صفحه، من اینجا تو جلسه بودم صفحه 4 شماره گذاشتم، اما چهاری که بله الان کتاب من که اگه از اون اولین صفحه دارای طب نگاه کنیم سوم میشه. میفرمان که وقت قوبل الکتاب من نسخه الوسائل التي كانت عندي، نسخه وسائل منو برداشتن مقابله کردن. من چه کار کردم؟ وقت قابلت ان نصف الاول منها من اول کتاب الطهاره الى اول کتاب الجهاد تطبیقا، یعنی قرائتا نبود، خودمون تطبیقا، من نسخه قوبلت به واسطه من نسخه المؤلف. این که من دیروز از حافظه گفتم یه چیزی در ذهنم بود، نصف اول را از روی خط خود وسائل نبوده، که در مقدمه آل البیت میگن که الا نسخه العلامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان الذي طابقها على نسخه سماحه الشيخ محمد الخمایسی، اگر درست بگم الخمایسی، صاحب اعیان الشیعه فرمودن که یا خود از فرمودن این خمایسی نمیدونه بچه تسمیهش چیه، تو عراق معروف بوده از قدیم ولی وجهش چیه نمیدونه، آیا مثلا یه احتمالی دادن. خب الا ای حال، پس این واسطه ای که علامه فرمودن من خود نسخه را نداشتم از رو واسطه داشتم، در مقدمه آل البیت میگم نسخه مالکی بوده، شیخ محمد خمایسی بوده که علامه اون نسخ را، ولی دنبالش فرمودن که و نصف و ثانی منها من اول کتاب الجهاد الى آخر الکتاب قراءتن قوبلت قراءتن الا نسخه التي بخط المؤلف رحمه الله. پس نصفش ها علامه میفرمان نسخه بوده که خط خود صاحب و صاحب
نصف همین جلد اول
کلش
نصف کل
و صاحب دیگه از کتاب جهاد تا آخر، از اول تا پایان چی که فرمودن تا اول کتاب جهاد اینجوری. در مقدمه وسائل چاپ آل البیت علیه السلام که البته اون آقای ربانی 76 چاپ شده، آل البیت 409، یعنی حدودا 30 سال بین این فاصله بوده. اون زمانی هم که ما مشرف شده بودیم و خریدیم هنوز چاپ آل البیت نبود، بعد اومد 409 آمده، که من شاید مثلا همون 400-309 اون وقتا بود، ما شاید هم 308 مذاره میخوام 399 398 اون حدودا شاید من گرفتم این چاپ اسلامیه. عرض کنم که البته چاپ اسلامی هم تا 15 جلدش مرحوم آقای ربانی تحقیق کرد، از جلد 16 هم تا پایان کتاب مرحوم آقای رازی، آش محمد رازی که داره همون صاحب گنجینه دانشمندان و کتاب های مثلی که چند بار دیگه هم تو مباحثه قرائات ازشون اسم بردیم، که در جرعه از دریا فرمودن که آقای کربلای کاظم اومد منزل ما و من ازش پدرم نبودن و ازشون سوال میخواست دیدنهای پدر ما آمده بود، سوال ازشون پرسیدم و درست ایشون جواب نداد و بعد آقای رازی اونجا بودن رفتن تفسیر تبیان آورد. آقای رازی همین آقای عاشق محمد هم. خدا رحمتشون کنه، معرفات خوبی دارم. از جلد 16 تا آخرم مرحوم عاشق محمد رازی تحقیق کردم با تعلیقات مرحوم آقای شهرانی که از آقای شهرانی هم آوردن. خب عرض کنم نکته که الان دارم میگم که انشاءالله تو ذهنتون بمونه این تفاوت ها را بدونید. در مقدمه چاپ آل البیت در صفحه 99 از مقدمه نظمت، صفحه 99 از مقدمه عمل و نافل کتاب وقتی توضیح میدن، اولا را که میفرمان که نسخه ما تفاوتی که داره اینه که نسخه اسلامیه نصفش با خط مؤلف تطبیق داده نشده، چون آقای طباطبایی با خط اون شیخ محمد تطبیق داده، ما آمدیم کل این چاپ را با خط خود صاحب وسائل چیکار کردیم؟ تطبیق دادیم نزیتی. البته اشاره نکردن که نصفش آقای طباطبایی میگن که با خط مؤلف بوده، ایشون ظاهرش اینه که کل را میگن، حالا نمیدونم نکتش چیه بیشتر. اما ثانیا اینش منظور من بود که مربوط به بحث ما، میفرمان ثانیاً که ما اقدام کردیم به چاپ وسائل نیاز بود، با اینکه تشکر میکنیم از زحمات اونها، این است که قبل از اینکه ثانیاً رو بگم نکات رو آقای طباطبایی فرمودن که آقای عاشق عبدالرحیم بعد فرمودن که فجاء بحمد الله و حسن تأییده به متنهی و هوامشه. آقای طباطبایی میگن ها، یعنی این چاپ وسائل اسلامیه به متن و هوامش و من حیث و صحتهی و اسلوب طبعهی کتابا محتویان علی ما کنه یعمله کل معمل، درست شد؟ این منظور آقای طباطبایی از هوامش، این هوامشی که الان میخوام بگم نیست ها، توجه داشته باش، اون هوامش اون هوامش یعنی زحمات آقای ربانی شیرازی و دیگه بعدش که آیه عاشق محمد رازی، منظور از هوامش اونه، نه هوامش که الان میخوام بخونم. در چاپ آل البیت صفحه 92 میگن ثانیاً که ما اقدام کردیم کتب المصنف علا هوامش نسخهی به خط خودشون شروحاً و بیانات تتعلق به توضیح عبارت او تعریف مفردت لغویه او دفع اشکال عن سند الحدیث او متنه لم تدرج کلها فی طبعت الاولا. لم تدرج این سالبه ایست که لم تدرج کلها، یعنی بعضی ها درجه درجه یا نه، لم تدرج کلها یعنی لا شیء، سالبه کلی هست. من اولی که خوندم سالبه کلیه به ذهنم اومد، حالا نمیدونم اونایی که تحقیق کردم میشه سوال کنیم ازشون و نسخه معلوم باشه، یعنی در چاپ اسلامی بعضیش آمده یا نه، این تحقیقش ها من نشد الان. نسخه اسلام یه هستان تو نرم افزار قبلا بود، متاسفانه برداشتم توی زمانی در نرم افزار نور هر دو چاپ بود، هم اسلامیه بود، بعد دیگه بعد این نباید برداشته بشه، برای محققین بعدی زحمات اونا بمونه و بتونن جستجو کنن. الان در فایل اشاملشه که هست، من دارم مال اسلامیه، میشه بگردم مثلا منهو عفا الله عن عفیان مثلا هر دو چاپ بسیار خوب، میشه بگردن ببینن در چاپ اسلامیه بعضی از حواشی جناب صاحب وسائل هست آمده نه. خلاصه اینجا فرمودن لم تدرج کلها فی طبعت الاولا بینما ادرجت فی هاده طبعه فی الحمامش و ضیلت به منه قدس سر رو. خب با این توضیح حالا برگردیم،
بخشیدیم
خواستم یه هیچ کنیمش شیعون میرها نمیوردن، شاید حالا نمیدونم چی بود، من که خوندم همون لحظه اول سالبه کلیه بزنم ولی که هیچ کدوم نیامده
این الله لویه با کل مختارن فخور حقیقتش سلبه عمومه
حالا میشه که پیجویی بشه که ببینیم و از خود محققینی که زحمت هم کشیدن سوال بشه. بله دیدم از کی تشکر کنم؟ از مرحوم آقای اسم احمد رضا، تازه وفات کردن، خدا رحمتشون کنه، تشکری که تو چاپ آل البیت کردن، گفتن مشرف بر چاپ کل، مشرف عالی بر همه زحمات اونا مرحوم آقای اسم احمد رضا جلالی بودن، رحمت الله علیه، تازگی رحمت خدا رحمت. بله
نباشی.
بله
نباشی اضافه
ای
که از
صاحب وسائل
از
نسخه خودشون بوده.
بله نباشی اضافه ای که از مرحوم صاحب وسائل تو نسخه آل البیت هست و نسخه اسلامی کدوم ها، یعنی همه ی حواشی که منهای ایشونه، چون تو وسائل هم یادم هست منهو داریم.
دیروز پرسیدم عزیزان فهمید فقط حاشیه اینجا رو نیورده، حاشیه دیگر رو برده.
الان من بعد که اینا رفتم و مراجعه کردم یه عبارتم به ذهن اومد، حاضر نشد یه منهو تو ذهنم از چاپ اسلامی، ولی گمانی دارم که دیدم یه حاشیه
هست توی چاپ اسلامی منهو هست.
مطمئنی؟
من رو حالای 95 درسته.
خب بسیار منو همین
درسته چقدر
حالا میشه اینا رو میشه مراجعه بکنن دیگر. بله علی ای حال عرض کنم که بله اون وقت پس بنابراین با این توضیحات، چون حاشیه الان به خط خود صاحب وسائل موجوده، ما کشف میکنیم خود وسائل به خط ایشون یا ممکنه وسائلی که حاشیه را آورده باشند نزد سید بحرالعلوم رضوان الله علیه بوده، و لذا شوفم ده واستدل بعض فضلاء المتأخرین به هذه الروایه لا عدم اعتبار این قال، این قال ایشون است که فقط وجه دلالته ایشون، و الا وجه دلاله یه عبارت بقیه عین همون تعلیقه مرحوم صاحب وسائل است و جلال متأخرین.
ما اصول و خلاصه تو نسخه خودشون تو تعلیقه مطالبی داشتن که آل البیت اینا رو همه را آوردن.
همه را آوردن. بله. یکی از مزایای چاپ خودش اینا همین میگن که همه را آوردن. خب.
اون خواب سراغ و عمر بن یزید بن ربیعه من امروز نسخه کتابخانه استوتو رو گوگل کردم، تاب سراغ رو داشت و عمر بن یزید هم اونجا
بود.
بسیار
تاریخ کتابت معلوم بود آخر کتابی هم بود.
بله
بله بسیار خب. حالا این مال مطالبی که خوب بود برای جای دیگه هم در میخوره. ببینیم صاحب وسائل چه فرمودن. دیروز من یه مقدماتی گفتم، ایشون فرمودن که وقتی مغیریه میگفتن ان هاذا الیوم لهذه اللیله المستقبله، امروز اگر روز اول رجب هست، شب اول بعد از روز، حرف اونا این بود دیگه، درست شد. امام علیه السلام فرمودن کذبو، هاذا الیوم که روز اول رجب است، للیله الماضیه، یعنی دیشب شب اول بوده و امروز روز اوله. استشهاد فرمودن ان اهل بطن نخله، که عرض کردم در بطن نخله که بین طائف و مکه است، یا عسکر اسلام بود که اهل اونجا نبودن، رفته بودن اونجا، یکی اهل بطن نخله بودن. ظاهر حدیث اینه که حضرت استشهاد می‌فرمان به حرفی که اهل بطن نخله گفتن، ولذا اومدن اعتراض کردن، ولذا بعد از سؤال و اعتراض اون آیه شریف نازل شد یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، درسته؟ حضرت شما ان اهل بطن نخله حیث رأوا الهلال، وقتی هلال را دیدن، قالوا قد دخل الشهر الحرام، ماه شروع شد. اگه ماه شروع شد دیگه نمیشه بگن امشب هنوز ماه جماد الثانی است، صبر کنید فردا که طلوع فجر شد بگید اول رجب است. نه، الان ماه شهر حرام، ماه رجب شروع شده. خب این استشهاد امام چی بود؟ مرحوم صاحب وسائل الان تو این تعلیقه فرمودن که وجه الدلاله انه یفهم من ان الهلال اذا رؤیه فالیوم المستقبل و لیلة المستقبل اهلش اول شهر. تا هلالا دیدید ازاره اول هلال، درسته؟ قالو قد دخل الشهر الحرام، کی هلال میدیدن؟ وقت غروب. دخل الشهر الحرام این چی؟ یعنی اللیلة المستقبلة بعد رؤیتنا، یعنی همین شب بعد. و یوم المستقبل یعنی فردا. پس دیگه اگه امروز ببینیم، چون این روایت میگه اهل بطن نخله نگفت امروز، اگه امروز بود که دیشب که گذشته بود امروز میشد اول، برعکس مراد حضرت میشد. یعنی تا دیدن گفتن امشب آتی اول شب است. پس شما اگه قبل زوال دیدید، روایت میگه که قبل زوال فایده نداره. هذه اللیله المستقبله چیه؟ اول شهر و فردا هم اول شهر. این فرمایش بلوانه
است. بلوانه میشه.
ببینید ازار اول هلال قالو قد دخل الشهر الحرام. برای چی از این نفهمیدن؟ برای اینکه بگن وقتی ازار اول هلال عقیب رؤیت لیلی که میاد لیل شهر است. عقیب رؤیت لیلی که میاد لیل قد دخل الشهر است. لیلی که عقیب رؤیت میاد لیلی مستقبل است یا لیلی ماضی است؟ لیلی مستقبل است. در رؤیت قبل از زوال اگه بخواد بگید شب اول ماه کیه، باید بگید چی؟ لیلی ماضی. ولی حتی خود روایتی که صاحب ذخیره احیائش کردن، حضرت چی فرمودن؟ در روایت حماد، نه تعبیر روایت عبید، در روایت حماد حضرت فرمودن اذا رؤی قبل الزوال فهو للیله الماضی، للیله الماضی. درست شد؟ اینجا صحابه گفتن نه، این حدیث میگه که اذا رأوا قالوا قد دخل الشهر الحرام، برای تکذیب حرف مغیری. یعنی امام فرمودن دخل الشهر الحرام یعنی هذه اللیله من الشهر الحرام، و فرداش هم این استدلال صاحب بصره. سید میفرمان که به هو کما ترا، اصلا جواب رو اینجوری دادن، هو کما ترا، یعنی استدلال صاحب بصائر سر نمیرسه. حالا چرا کما ترا؟ ببینید در این که خود حدیث امام علیه السلام استشهاد کردن به عرف یا به تأیید مثلا نزول قرآن کریم بر این عرف، این سوال مهمیه. بگم آنه ما که در جلسات 161 و 162 بحث این حدیث کردیم، اون وقتی بود که اون جزوه ای را که راجع به تلسکوپ بود و اونها بین اون مباحثه خوندیم، در صفحه 14 هم بود، این احسن 16 هم بود، در صفحه 16 هم اون جزوه بود. ببینید اونجا اینجور تعبیر داشتیم که وارد این شدیم که و هادا مما یرا به بدوهن فی تعابیر روایات و لعل من احسنهی قوله علیه السلام. اونجا تو اون جزوه بود، هذا اليوم للیله الماضیه ان اهل بطن نخله حیث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام. توضیحی که اونجا عرض شده بود اینجور بود، فانا اذا رأینا هلال رجب مثلا فلا معنا لأن نقول هذا الزمان الجاری و لیلة الحاضر من الشهر السابق و مدل آخر. این استثناء. حالا این درست بود یا نه اونجا بحثش کردیم. چند تا محتمل اینجا هست، ما به ترتیب بریم جلو. یکی امام علیه السلام صرفا میخواه رسم را بگن کذبو ان اهل بطن النخل لما رأوا الهلال قال. لما رأوا یعنی چی؟ یعنی رسم مردم این بود، رسم فقط، هیچ دیگه امام کار نداره. فرمایش امام کاشف فقط از یک رسم. درست شد؟ این استثناء. و امام میگن رسم عرب این بود، اینا به خود میگن. بسیار، این یکی. احتمال دیگه اینه که میخوام بفرمان که چون رؤیت هلال وقت مغرب صورت میگرفت و نوعنم استهلال وقت مغرب است، وقتی اینا دیدن رسم عرب طبق یک استدلال، طبق یک ارتکاز مستقر بنی شد. که وقتی هلال رو میدیدن میگفتن که امشب شب اول است. پس باز مقصود اصلی امام کاشفیت از رسم است، نه از یه استدلال ارتکازی عرفا. نه، باز امام علیه السلام میخوان یه رسم را بگن، اما رسمی که متکیست به چی؟ متکیست به یه نف تحلیل ارتکاز عرف. خیلی تفاوت داره که تحلیل ارتکاز پشمانه یه حرف باشه، ولی مقصود اصلی ابداع رسم عرب. رسم عرب این بود که میگفتن شب اول همون شب قبل از فرداست، امشب شب اول ماه رجب است، فردا شاهدش چیه؟ اینه که ازار اول هلال قالو قد دخل شب. حالا چرا؟ رو ارتکازی که خود عرف داشتن تابع میشه. احتمالی که ما اون وقت مباحثش کردیم و تقریبا میشد اینه که اصلا امام علیه السلام کار ندارم به رسم.
احتمال
اول اصلا کاری به تحلیل ذهن عرف امام ندارم، فقط میگن که عرف عربی بود، عرف این بود، تمام شد. حالا چرا بود؟ ما چه میدونیم؟ الان میدونیم عرب اینجوری میگفتن، درست شد؟ این اولی بود، خیلی منعزل از تحلیل ها. این یکی. دوم نه، فی الجمله تحلیل هست. سومی که ما بیشتر روش خیلی رفت و برگشت اون جلسات 160 این بود که آخه باید تکذیب امام علیه السلام، اونم استشهاد به عرف، یه جوری باشه که مخاطب چی بشه؟ قانع بشه. استدلال به رسم عرف مانعی نداره. خب اونا میگن نحن من العرف، اونا میگن ما یک بخشی از عرفیم. خب اهل بطن نخله اینجور گفتن، ما مغیری هم میگیم که اونا بی خود رسمشون بی خودی بود. ما میگیم که ان هذه الليله لليوم السابق، درست شد؟ این چی امام علیه السلام کذبو؟ این احتمال دیگه این داره که همون استدلال اونجا، حضرت دارن محور مقصودشون یک استدلال عرفی از عرف عام به ارتکاز عرف عام، استدلالی که توجه میکنه همه قبول دارن. اون چیه؟ میگن وقتی هلال را دیدن دیگه بگن که امشبی که هلالش را دیدیم، باز امشبش هنوز ماه جمادی است. ببینید این مقصود اصلی ما اصلا کاری به رسم ندارن، کاری دارن به ابتدا به ساکن، به تحلیل ذهن عرف، به این که اینا این عرف عام که فطرتشون فطرت الهی است، تا هلالا میدیدن میگفتن ماه شروع شد دیگه کار نداشتن بگیم خب هلال را دیدیم ولی هنوز ماه شروع نشده، امشب تازه هنوز شب آخر ماه جمادیه، فردا اذان صبح که شد ماه رجب آغاز شد. نه، ان اهل بطن النخل حيث را ابو الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام، پس کذبو مغیریه که میگن که با اینکه هلالا دیدیم باز هنوز ماه قبلی باقیه. اگر اینجور باشه اون وقت استدلال صاحب وسائل و مرحوم سید یه کمی باید ببینیم کماترای سید چی میشه، باید توضیح بدیم سید در کماترا چی میخوان بگن، یعنی چی کماترا. سید چیزای قبلا گفتن، من گمانم اینه دارم آخر بابم بوده، کماترا یعنی کماترا مما علمت مما بینته، یعنی با این مطالبی که تو این مصباح من توضیح دادم کماتراست، نه اینکه همینجوری ابتدا به ساکن کماتراست خودتون که اختر. باید ببینیم سید چی فرمودن، از کجای کلمات سید میتونیم استفاده کنیم رد استدلال صاحب وسائل. حالا ذکر نم انشاءالله شما به نگاهی بکنید برای شنبه گرد چیزی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
چی کار میکنه که حضرت اشاره خصوصا بطن نخله بکنن؟
میگن تو میگو فیزن نه رسول الله کنده. این رو کنده آدم از این میفهم که اتفاق خاصی بوده که مشاره به امام بوده که امام به اون استفاده.
شاید به همون آیه اشاره دارن.
میخوان آیه رو بگن.
آیه رو بگن،
اما اینا ولی نسبت به احتمال سوم این فرمان شما خیلی روشن میشه. امام علیه السلام میخوان کذبو را معللش کنن به یک علت قانع کنن، مقنع، نه علت تعبدی رسمی که سرش نزاده.
یه خب تو جایگزینش میگن مثلا میگفتن زمان رسول الله قالو قد دخل الشهر لما را و الهلال، چرا این
نگفتن که نزان درش نبود؟
نقد بزانه
درست بوده؟
تو حرم از سوال
فرزاره بلا استثناء حاجی آقا، کسانی که وفات میکنن حرفشون با حاجی آقا تا میگفتند هر کس وفات میکنه، من میگم خوشا به حالش رفت به مقصد رسید، ما هنوز تو راه هر که حاجی آقا هر کس بلا استثناء میگفتند خوشا به حالش میگه. بله عرض کنم که
فهمیدید اختلاف نبود.
ببینید باید یه جایی باشه که زمان حضرت بگن قد دخل، چه حضرت بگن آمدن، اونجایی که یه نزاع صورت گرفته بود، اقاره شده بود، اینا شکایت بردن، خود مسلمان ها اختلاف کرده بودن، درسته؟ حضرت استشهاد میکنن به یک جایی که نزاع شد و اونا حرف زدن، اما اون نزاع به اون حرفی که زدن چیزی بود چه؟ اقناع کننده بود، استدلال مقنع بود.
ولی اون اهل بطن نخلش رابطه به نزاعی نداشته، اون زمان مردمشون اینطوری میگفتن.
بله ولی چرا از اونا گفتن؟ نه. چون واقع شده بود، قالو، این قالو را تو یک نزاع جلوه میکنه،
یعنی اگر
بله تو موارد عادی چون نزاعی نبود جلوه نمیکرد. ازت بگم میگفتن قالو، من روایتی ندارم که،
یعنی اگر یه معنای پیدا بشه که خود این قالو قد دخل الشهر مشهور شده باشه، مثلا فرض کن بتونن به همون عسکر برگردونن، این به این لحاظش ظهور بیشتر پیدا میکنه. ولی حالا مثلا اهل نیاز به توجیه داشته باشه.
اما شما، من یادم میام اوائلی که حدیث را دیدم ارتباطش را با آیه یسالونک عن الشهر الحرام نمیدونستم، حدیث رسیدم، اما اینکه این آیه مال اونه فقط به مغیریه و ان اهل بطن نخلم را همین عرف معمولی همین فرمود شما، من یادم ارتباطش با آیه نمیدونستم دیگه. اینا صرفا یک همجور بیانی که قالو یعنی کانو یقولو، اصلا اینجوری معنا میشه. بعدن که تفصیلش و مطالبش و اقوال اینا دیده شد، دیدیم نه، قالو یعنی قالو، نه کانو یقولون قد دخل الشهر هم بینی خیلی تفاوت میکنه. تو روایت ما نهنفی ببینید، تو همین روایت حضرت نفرمودن که قالو قد دخل الشهر هم قد دخل رجب المرجب، اینا باز اینم حضرت نفرمودن، قالو قد دخل الشهر الحرام. کسی که اون مطالبه نمیدونه باز ذهنش نمیره که اینجا یعنی خصوص ماه رجب. این قد روایت ظاهرش با قرائن داخلی منعزل از اون قرائن منفصله بیرونی، که اون قرائن منفصله حتما نیازه برای فهم این که قالو را کانو یقولو معنا نکنه.
همیشه سوال مسائل ناظر به اینه که در روز دیده شده که اون استفاده رو کردن، یعنی طبق اون شأن نزولی که گفتن در روز اتفاق افتاده است.
نه ایشون فقط میگن که چون اذا رأوا قالو دخل برای تکذیب، این که
شب قباشان
از حیث تکذیب میگن نه، پس معلوم میشه لیله این
شنروزش
نه، یعنی دقیقا فرمایش صاحب سائل با این زمیمه تکذیب امام سر میرسه.